میگم برندگان عزیز، شالوگل خوجاستم در خدمت شما و برنامه خبری تقدیم شما میشود. نخست میبینیم که در برنامه امروز چی داریم. سال گذشته در راههای تاجیکستان صدها نفر از صدمه های نقلیاتی جان باختند. آیا شدید نمودن مجازات آنها را کم خواهد کرد؟ قرض گرفتند و به غلامی افتادند. شبکه تلویزیونی لاتوی خبر داد که مقامات گروهی از مهاجران تاجیک را از غلامی آزاد نمودند. و ریجه تغییر نکرده است اما مشتریان کمتر می آیند. شهرداری دوشنبه دستور داد که آشخانه و قهوه خانه ها در ماه رمضان کار کنند.
ما به افطار آمادگی گرفتیم. همه خواهشمندان می توانند در دوام روز به طرفخانه ما بیایند.
امروز در دوشنبه در دایره هفته خاصی بخطری در راه و نقلیات از افزایش صدمه های مرگباری نقلیاتی در تاجیکستان نگرانی شد. به تاکید شرکت کنندگان، رعایت نکردن قاعده های راه هم مسئله جان صدها نفر را از بین میبرد. شادمان یتیم و زرنگزی نوروز شاه میگویند پیشنهاد هم صدا داد که مجازات برای قاعده ویران کنی شدیدتر شود.
یک وکیل پارلمانی تاجیکستان پیشنهاد دارد برای کم کردن حالت های قاعده ویران کنی در راه و صدمه های مرگبار حجم جریمه برای راننده ها بالا برده شود. جمشید مرتضی‌زاده وکیل پارلمانی تاجیکستان باور دارد با وارد کردن تغییرات به قانونگذاری و بالا بردن اندازه جریمه ها وضع در این سمت تغییر می‌یابد.
تو لندن نبینید که در راهشون بنیاد راهی مثلا میدان است، لیکن در اونجا مثلا پروبکه نیست. امروز از نصیحت ها ما باید علاقه به کار عملی گذاریم و بنابراین اگر در کدکس مرافعه جنایتی با تشبس وزارت کارهای داخلی که امروز در این باره گپ زدن، اگر تشبس نشان دهند که جریمه ها در نتیجه بستن نبستن تسمه به خطری نداشتن مثلا کریسلوی مثلا برای کودک اینها نیز زیاد کرده شوند، به فکر میکنم که به منفعت کار است.
تاجیکستان در دو سال پیش جریمه برای بعضی قاعده ویران کنی ها در راه و نقلیات را بالا برد. مسئولین میگویند بعد از شدید کردن جزا شماری آنهایی که سرخوش سری چنبری ماشین می نشستند کم شده است. با گفته مسئولین وزارت کارهای داخلی، قریب اکثر صدمه های نقلیاتی با عیب پیاده گردون رخ می دهند.
سبب اساسی 40% صدمه با عیب پیاده گردون. جوی معاین شده است. چراغ راهنما هست. همین 5 قدم 10 قدم زیادتر مونده قاعده گذاشتن، چون که وقتی که راننده های میکند و امید دارد که پیادگر در جای معین کرده میگذارد نخوص میگذارد و چون که جایی که علامت پیاده رو هست راننده خواهد نخواهد سرعت حرکت پست.
پیشنهاد بالا بردن حجم جریمه ها در کشور در حال است که اکثر راننده ها از حجم جریمه های کنونی راضی نیستند و بر این باورند که بالا بردن حجم جریمه هم راه حل نیست.
بسیار همین آدم ها همین جمعه بیان میستن اکه میگن همون زنک ما ممکنه ماشین مایده دست چپ دست راست راست ممکنه نفتن میتونی خیلی مونه چه خیلی خیلی تراور ها گرفتگی همون زنک همه میدانید خیلی جوش میبیاد که همون سرخ ها گذاشتن نمیخوایی یا که پلس ها را زیر کردن نمیخوایی مجبورت میکنن همین داخله
روننده ها؟
یوش هم
یعنی خیلی
حالت ها هست؟ یک کنش نبیسیار ها یخی این هم رفصه به این پلس های خودم قدر رفته ایستم داخله خیلی وای میکنن خفاش دارتش تغره میکنه خیلی به مجبور ترمز کنی یا که پلسه را زیر کنی خیلی هر زمانه هم کنی.
تقریبا در دو سال اخیر در تاجیکستان بر اثر صدمه های نقلیاتی بیش از 700 نفر جان باخته و 2300 تن دیگر مجروح شدند.
رو میاریم به موضوع دیگر. روزی سه‌شنبه دو خبرنگاری ریترز از زندان میانمار رها شده با اهل اوله هایشان واخوردند. این دو نفر در ماه دکبر سال 2017 بعد نشر گزاری شو در برای تعقیب مسلمانان روهینجا از سوی رژیم میانمار حبس شده بودند. سردبیر خبرگزاری ریترز استیون ادلر گفت که از شنیدن خبر رهایی خبرنگارانش خیلی خوشحال است. به قول نام برده خبرنگاران ریترز در سراسر عالم به رمز مبارزه برای زودی بیان تبدیل یافتند. ادامه موضوع از اسکندری خواجه میرزاده.
هفتمی می دو خبرنگاری رویترز از محبس میانمار رها شدند. ماه سپتامبر گذشته دادگاه میانمار آنها را با افشا نمودن سری دولتی مجرم دانست. خبرنگاران و لاون 33 ساله و کیا سوئی 29 ساله به مدت 7 سال از آزادی محروم شدند. روز سه‌شنبه بعد بیش از 500 روز حبس آنها از زندان کنار شهر ینگون بیرون گشتند. دو نفر در احاطه خبرنگاران و هواداران ابراز داشتند که از جامعه جهانی برای تلاش در رهاییشان منتدارند.
در داخل محبس و سراسر دنیا مردم زیاد رهایی ما را تمنا کردند. می خواهم به شما ابراز سپاس کنم. خیلی خوشحالم که در کنار آیله و دوستان هستم و بی صبرانه منتظر بازگشت به جای کارم می باشم.
زمان حبس خبرنگاران رویترز درباره کشتار دست جمعی 10 نماینده قوم مسلمان روهینجا در منطقه جنگ زده رخین گزارش تهیه میکردند. در اوج این بحران ارتش میانمار نزدیک به 740 هزار نماینده اقلیت روهینجا را مجبور کرد از میانمار به بنگلادش فرار کنند. در دوام یک ماه گذشته پرزیدنت میانمار وین مینت هزارها محبوس را عفو کرد. در میانمار انعنه است که در عرفه سال نو این کشور که 17 اپریل آغاز می‌یابد محبوسان عفو شوند. خبرنگاری رویترز تاکید می‌کند که خبرنگارانش به هیچ جرم دست نزدند و بارها دعوت کرده بود که آنها فوراً آزاد شوند.
بینندگان عزیز، رقم مخصوص ما در وایبر و واتساپ همانا در خدمت شماست. اگر می خواهید خبر و عکس و نوار شما در برنامه خبری رادیو آزادی نشر شود، پس با ما تماس بگیرید. شماره تلفن ما +420 724 056 681 است. طور دائم یادآور می شویم در صورت دریافت خبر، عکس و یا ویدیو ما با شما تماس می گیریم و تفصیلات را از شما خواهیم پرسید. شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. اخیراً تلویزیون لاتوی اعلان کرد که گروهی از مهاجران توجیک را در این کشور از بند غلامی رها کردند. از حال شهروندان توجیکستان، مقامات حفظ مهنت در لاتوی با کمک چند سازمان حقوق انسان آگاه شدند و تلاش دارند که از حق آنها دفاع نمایند. همکارم عبدالله شورف با آموزش این موضوع مشغول بود. حالا او با ما در استودیو است و آماده صحبت. عبدالله سلام. خب این مهاجران چگونه به اروپا رفتند و هدف از سفرشون چی بوده است؟
سلام شهلا. این گروه مهاجران را که 25 نفرند شرکتی لاتویگی تویدس تیر ماه سال 2018 به کار دعوت کرده است. بر اساس شرطنامه آنها با وصل و نصف بطری های آفتابی باید مشغول می شدند و ماه 926 یورو معاش می گرفتند. نیمه ماه نویبر سال گذشته مهاجران به لاتویا رسیدند، اما شرکت غیر انتظار به آنها پیشنهاد کرد که دوام 1.5 ماه خیشچینی آموزند تا آنها را برای کار به هلند فرستند. به هلند هم فرستادند، اما کارفرمای هلندی که از کار مهاجران تاجیک قانع نشد آنها را به لاتویا بازگردانیده است. به همین منوال مهاجران کاری تاجیک 6 ماه باز بدون معاش در لاتویا هستند.
عجیب است است که جانب کردینده چی میگد؟ چرا مهاجران تاجیک را در نیمه راه گذاشتند؟
شالا مسئولان شرکت تویدس و یک نفر میانه‌روی تاجیک ادعاهای مهاجران را رد میکند و میگوید آنها را در نیمه راه نگذاشتند، ولی مهاجران را به تنبلی و تنگ نظری عیبدار می کنند. اکرم خان عثمان خانوف، یک تاجیک تبار مقیم لاتویا که میان شرکت و مهاجران میان روی می کند، می گوید برزم خیشچینی به مهاجران کره دیگر پیشنهاد کار شد، اما آنها قبول نکردند.
خب این چی کار بوده است؟ مهاجران رد کردند؟
با گفته عثمان خانوف، کارده به آنها کار در یک کارخانه مشروبات در آلمان را نیز پیشنهاد کرد، ولی مهاجران تاجیک گفتند در کارخانه عرق کار نمی کنند چون که این حرام است. با این پاسخ مهاجران، عثمان خانوف می گوید کار نکرده مزد معاش طلب کردن مهاجران مگر حلال است؟
خب ظاهراً اصل ماجرا معلوم شد عبدالله. اکنون تقدیر این مهاجران چی می شود و آیا یگان راه برون رفت از این ماجرا هست؟
چون با گذشت 6 ماه مسئولان تویدس طبق شرطنامه کار نمییابند، به مهاجران پیشنهاد کردند که به تاجیکستان بازگردند. با آنها گفتند که بعد 2 ماه با پیدا شدن کارده آنها را باز دعوت میکنند، اما مهاجران کره تاجیک میگویند این یک نیرنگ است و میانه‌رو میخواهد آنها را از خاک لاتویا بیرون کند و با همین معاش وعده‌گی را به آنها نپردازد. برای همین مهاجران کره تاجیک از نقص شدن حقوقشان به سازمان غیر حکومتی خانه امن مراجعت کردند. این سازمان با استثمار و خرید و فروش آدمان مبارزه میبرد و به اداره های دولتی لاتویا شکایت برده است. با کمک این سازمان مهلت اقامت مهاجران کره تاجیکی تا 23 اپریل به انجام می رسید، یک ماه دیگر تمدید شده است. عین زمان 20 مهاجر با کمک این سازمان تلاش دارند معاش 6 ماهه خود را از شرکت تویدس ستانند و برای خود کار دیگر یابند، چون مهاجران میگویند برای به لاتویا رسانیدن خود و تهیه سندها هر کدام بیش از 2000 دلاری قرض گرفتند و نمیتوانند با دست خالی به وطن برگردند.
فهمو تشکر عبدالله. خوب منتظر میشویم که این قضیه چه رنگ میگیرد. ساکنان چند دهه در نویای جلالدین بلخی ولایت ختلان گفتند مقامات به خاطر پر کردن نقشه دعوت بهاری برتیش به در چند مسجد مهر زدند. آنها میگویند در شب 5 می نماز تراویح را در خانه یکی از همسایه ها خواندند. قومالدین زینی دینوف امام خطیب مسجد دهه پوشکین گفت در این مسجدها را کشودند ولی تفصیلات نداد. رئیس جماعت نوآباد سید مراد کمالزاده به رادیو زاده گفت در واقع چون نیت داشتند، از بس که نقشه دعوت 98% اجرا شد با بستن در مسجد ها اقدام نکردند. ساکنان این نویه عکسی را فرستادند که بر اساس آن روز 24 اپریل امسال به در یک مسجد مهر زده شده است و یک دلیلش دعوت جوانان به خدمت سربازی است. ضمن چند روز پیش همین گونه شکایت از ساکنان نویه نورآباد نیز رسیده بود، هرچند در صحبت با خبرنگاران رادیو آزادی مقامات محلی آن را تصدیق نکردند. برمیگردیم به دوشنبه. شهرداری دوشنبه در روز اول ماه رمضان دستور داد که آشخانه و طربخانه های پایتخت باید در این ماه از ساعت 11 روز در خدمت میزوجان باشند. در صورت رعایت نشدن این طلبات علیه مالکان این مؤسسه ها چاره اندیشی می شود. ماه شریف رمضان امسال در تاجیکستان 6 می فرا رسید. حالا طول روز که شخص روزدار از خوردن و آشامیدن دور می‌جوید 17 ساعت را در بر می‌گیرد. در این ماه همچنین مسلمانان کشور پول زکات و صدقه فطر را می‌پردازند. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما از تلویزیون نستایشی وریمه.
مبلغ زکات یکی از 5 رکن دینی مبین اسلام همساله از جانب مرکز اسلامی تاجیکستان معین می‌شود. در بعضی دولت‌ها آن وابسته به دارایی سرشمار چاروا و یا ذخیره گندم در تاجیکستان باشد، از روی قیمت بازاری 85 گرم طلا حساب می شود. به همین ترتیب امسال زکات را در تاجیکستان آنهای پرداخت خواهند کرد که در حسابشان 2100 دلار پسنداز دارند.
یعنی به اصطلاح امروز بگیم 2.5% بعد گذشت یک سال نفری که 20000 سومانی داشته باشد و بالای او یک سال گذشت کرده باشد، بعد از یک سال 500 سومانی باید از حساب دارایی خود زکات پرداخت کنند. یعنی معنی زکات پاکیزه کردنی مال و اموالی که دارد و حق فقرا است که باید جدا کرده شود.
در شورای علما میگویند نصاب زکات بر راست قولی هر یک فرد مسلمان وابسته است و هیچ نهاد پسندازی آنها را حساب نمیکند. هر نفری که به خدا اعتقاد دارد زکات را در دل خود مسجد می سپارد و یا این مبلغ را به افراد نادار و نیازمند تقسیم می کند.
البته خود معلوم است که دین مبین اسلام دینی سازگار به فطرت انسان است، یعنی به خلقت انسان. هر عبادتی که خداوند جل و علا بالا انسان مطرح کرده است بیرون از توان انسان نیست، یعنی به قدر قوت و توانای انسان است. و افرادی که حق روزه گرفتن ندارند و الله سبحانه و تعالی و این چنین در احادیث نبوی و در کتاب های فقه معین شده است، خصوصا بیمارانی که درمان ناپذیر هستند، یعنی بیماری هایی که امید بهبودی ندارند، آنها بهبود نمیشوند.
همچنین در مرکز اسلامی صدقه فطر را نیز برای آنهایی که روزه نمیگیرند 32 دلار تعیین کردند. آغاز ماه رمضان معمولا رجه و ترتیب زندگی تاجیکان را دیگر میکند. خودداری از استعمال غذا در دوام روز به فعالیت طربخانه و قهوه‌خانه و آشخانه ها تأثیر میگذارد. بسیاری ها روزانه به درشان قلف میزنند، بعضی ها به هنگام روزه نامگوی غذاهای خود را کم میکنند و اما برای افطار همه روزه خوراک های مخصوص را با مبلغ معین پیشنهاد می نمویند.
ما با افطار آمادگی گرفتیم. همه خواهشمندان می توانند در دوام روز به طرف خانه ما بیایند. برای هر یک نفر منیو الکی ترتیب داده شده است. نرخ معین و دسترسند.
بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. شما تا نشر نوبتی برنامه خبری امکان دارید فردا صبح بر وقت نوید بامدادی را تماشا کنید. تا فردا خدا نگهدار هر یک شما باشد.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه‌های ما را از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
سلام شنونده ارجمند، خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. دو خبرنگار زندانی آژانس ریترز که برای فراگیری بحران مردم روهینجا در میانمار جزا گرفتند، روز 7 می بر اساس عفو پرزیدنتی و پس از مرگ سرتاسری با دعوت رهایی آنها با آزادی برآمدند. خبرنگاران و لونی 30 ساله و سوئی اوئی 28 ساله بعد 16 ماه حبس از زندان انسین واقع در شهر یانگون میانمار آزاد شدند. آنها ماه سپتامبر سال 2018 با گناه فاش کردن اسرار دولتی هنگام گزارش دادن از معرکه ضد شورشچیان به 7 سال حبس محکوم شدند. عملیات ارتش برما که از طرف جامعه جهانی محکوم شد، 700 هزار مسلمان روهینجا را مجبور کرد که از میانمار به سمت بنگلادش فرار کنند. نظامیان گفتند که عملهای آنها واکنش به حمله های شورشچیان مسلح روهینجا بود. در 3 ماه اول سال جاری ازبکستان در جهان از روی فروش مقدار طلا در مقام اول جای گرفت. در این باره در حسابات World Gold Council شورای جهانی طلا ذکر شده است. بنا به حساب ها ازبکستان از ماه ینور تا مارت 6 تن و 200 کیلو طلا فروخته است. جای دوم را مغولستان با 3.4 تن و جای سوم را تاجیکستان با فروختن 1 تن طلا گرفته است. روسیه بزرگترین کشور خریدار طلا نامیده شد. از ماه ینور تا مارت سال جاری بانک مرکزی روسیه 55.3 تن طلا خریده است. وزارت کارهای داخلی قزاقستان اعلان کرد که از 6 تا 12 می سال روان تدبیرهای امنیتی در کشور پرزور خواهد شد. پلیس به خاطر تأمین امنیت هنگام برگزاری راهپیمایی پلک ابدی در شهرهای کشور چاره خواهد اندیشید. در رابطه با همه گونه ویران کردن ترتیبات و عملهایی که به اشتراکچیان راهپیمایی مذکور دشواری ایجاد میکنند، در دایره قانونگذاری واکنش زود کرده میشود آمده است در اطلاعیه وزارت. با آگاهی منبع، شماره کارمندان پلیس در کوچه و جایهای جمعیتی افزایش داده شده است. پیشتر در جریان همایش‌های آسایشته اعتراضی 1 می در شهرهای نورسلطان و المعطا 80 کس دستگیر کرده شد. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو ناگهان و چند ساعت پیش از سفرش به برلین به سببی به گفته سخنگویش مسئله های مهم برنامه‌اش را بیکار کرد. مورگان اورتاگوس سخنگوی دپارتمان دولتی گفت که نقشه دیدار و گفتگوها با صدر اعظم انگلا مرکل و وزیر کارهای خارجه آلمان هیکو ماس بازنگری می شود. در همین حال سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه ماریا زاخاروا گفت که روسیه با واخوری وزیر کارهای خارجه این کشور سرگئی لاوروف و پومپئو آمادگی می بیند که ممکن است 14 می در شهر ساحلی سوچی برگزار شود. این واخوری دویمی رهبران سیاست های خارجی روسیه و ایالات متحده آمریکا در دوام 1 هفته خواهد بود. نشست اخیر آنها 6 می در حاشیه شورای قطب شمال برگزار شد. پومپئو شام 6 می گفت که با لاوروف گفتگوی خوبی داشت. او گفت
ما منفیت های خود را داریم که طبعا مختلف هستند. این خواهش بیان شد که راه حل پیشرفت در مسائل پیدا شود که در آن منفیت جانب ها با هم برخورد می کنند و این برخورد حد اکثر کمتر شود. امیدواریم که ما به این هدف دست می یابیم.
روزی 7 می پاپ رون فرانسیس با سفر نخستین تاریخیش به مکدونیای شمالی آمد. فرانسیس را در پایتخت این کشور پرزیدنت از وظیفه روانده گیورگ ایوانوف و مقامات دیگر دولتی و چهره‌های جمعیتی پذیرایی کردند. سفر نخستین رهبری کاتولیکای جهان به سکوپی در شرایط برگزار می‌شود که بعد 10 ساله‌های بحث و اختلاف با یونان کشور چند پیش نامش را دیگر کرد و راه خود را به عضویت ناتو و اتحاد اروپا کشاد. گفته می شود پاپی روم در میدان مرکزی سکوپی با همگان نماز برگزار کند. مکدونیای شمالی که 2.1 میلیون اهالی دارد، جای زیستی بسیاری پراوسلاف ها می باشد. در این کشور جامعه کلان مسلمانان البانی تبار هم زندگی می کنند و شماره کاتولیک هایش تقریبا 15,000 نفر گفته می شود. پایانی خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
افغانستان پس از مسدود شدن مسیر پروازهایش طریق فضای پاکستان به هندوچین، حالا به آسمان تاجیکستان رو آورده و از این راه می‌خواهد مسافرانش را به این کشورها برساند. مقامات افغانستان گفتند که هفته گذشته در دوشنبه به مقامات هوانوردی تاجیکستان با امضای یک توافقنامه به این نتیجه رسیدند. نماینده های آژانس اویاسیون گرجنی تاجیکستان میگویند که قبل از اجازه پرواز هواپیماهای افغانستان باید این مسئله را با مقامات پکین و دهلی حل و فصل نمایند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. احمد یما ایماق اتشه ترانسپورت سفارت افغانستان در تاجیکستان روز 6 می بر رادیو آزادی گفت که آخر هفته گذشته مقامات زدخل کابل و دوشنبه روی ایجاد راه‌های نو هوایی و عبور از فضای تاجیکستان به سمت هندوچین به توافق رسیدند.
اینا میخواستن که افغانستان چون یک مشکلاتی داشت، یک چند وقت تنشی که بین پاکستان و هندوستان بود، اونا همین حریم فضایی را برای پروازهای عبوری خود به هندوستان قطع کرده بودن. از این خاطر به خاطر افغانستان خواست که یک بدیل راه بدیل بشه تاجیکستان من حیث فضای از فضای عبور به کشور تاجیکستان از بروشن به هندوستان و چین از است.
وزارت نقلیات افغانستان هم خبر داد که هفته گذشته محمد قاسم وفازاده رئیس عمومی هوانوردی ملکی و غلام معصوم معصومی سرپرست ریاست خدمات ترافیک هوایی این کشور با مسئولان آژانسی هوانوردی تاجیکستان و شرکت تاجیک ایر جداگانه ملاقات کردند. با اطلاع وزارت نقلیات افغانستان در دیدار دو طرف در مورد ایجاد مسیرهای نو برای انجام پروازهای عبوری از افغانستان به چین و هند گفتگو و توافق کردند. طبق خبرنامه وزارت نقلیات افغانستان مقامات دوشنبه و کابل به منظور ایجاد این مسیرها و تقویت ظرفیت‌های ترافیکی هوایی دو کشور برای انجام پروازهای عبوری یک یادداشت تفاهم نیز امضا کردند. اما یک نماینده آژانسی اویاسیون گرجنی تاجیکستان بدون آوردن نامش گفت پس از امضای توافقنامه مقامات تاجیکستان حالا با اداره های هوانوردی چین و هند مذاکره پیش میبرند تا موقع آنها را در رابطه با پروازهای مسافربری افغانستان طریق فضای تاجیکستان به این کشورها را مشخص کنند. منبع گفت تنها بعد اجازه طرف هندوچین به پروازهای کابل از حریم هوایی تاجیکستان اجازه داده خواهد شد. مقامات تاجیکستان میگویند در صورت موافقه هواپیماها از کابل به سمت تاجیکستان حرکت میکنند و از راه بدخشان تاجیکستان به فیض‌آباد افغانستان عبور نموده به چین و بعد از آن به هند حرکت خواهد کرد. احمد یما ایماق اتشه ترانسپورت سفارت افغانستان میگوید از کابل به چین در هفته یک مرتبه هواپیمای مسافربر به ارومچه پرواز میکنند، ولی به سمت هند همه روزه تا 2 پرواز صورت میگیرند. و افزود طلب شهروندان برای سفر به هند وادار نمود که اداره هوانوردی افغانستان پس از مسدود شدن حریم هوایی پاکستان به سراغ تاجیکستان بیاید. چهار ماه قبل بنابر تنش میان هند و پاکستان عبور و مرور هواپیماهای کشورهای دیگر از حریم هوایی تاجیکستان کاهش یافته بود. مسئولان ریاست اویاسیون گرجدنی تاجیکستان آن زمان گفته بودند که بنابر محکم شدن فضا خطرهایی که از حریم هوایی تاجیکستان عبور می‌کردند روا برای یک مهلت معین کم شد. در پی تنش‌ها بین اسلام آباد و دهلی پاکستان روز چهارشنبه 27 فوریه اعلان کرد که حریم هوایی خود را برای همه هواپیماهای نظامی و غیر نظامی بسته است. مقامات افغانستان در پی این حادثه تلاش کردند که پروازها به هند را طریق فضای ایران از سر بگیرند، اما این مسیر به جای 2 ساعت پرواز فضای پاکستان 5 ساعت را در بر می‌گیرد و خراجات آن بیشتر می‌باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
در آستانه روز غلبه در ویتبسک بلاروس، رهپیمایی پالکی ابدی را منع کردند و در مینسک جایش را عوض نمودند. در آکتپه قزاقستان نیز چنین معرکه برگزار نمی شود. تفصیلات بیشتر را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. سال پیش رهپیمایی پالکی ابدی را در دوشنبه نیز منع کرده می‌خواستند و اندیشه های امنیتی را سبب می‌نامیدند، ولی با وجود چنین موضع گیری شهرداری دوشنبه رهپیمایی طرفداران معرکه برگزار گشته بود. عینی چنین حال 2 سال پیش نیز اتفاق افتاد و مقامات گفتند عکس و پرتریت های شخصان فوتیده را به دست گرفتن و به خیابان برآمدن خلاف ارزش های اسلامی است. آن زمان نیز رهپیمایی برگزار گشته بود. الحال معلوم نیست آیا عریضه برگزاری چنین رهپیمایی امسال به مقامات سپرده شده است یا نه، ولی گفته می شود آمادگی ها به این معرکه جریان دارند. در شهر ویتبسک بلاروس با درخواست یک گروه چپگرا و چند سازمان غیر دولتی درباره برگزاری رهپیمایی آموی پالکی ابدی پاسخ رد دادند و گفتند چنین معرکه امکان ندارد. در پایتخت این کشور شهر مینسک به رهپیمایی اجازه دادند، ولی مکان آن را دیگر کردند. قرار شد نه رهپیمایی بلکه جمع آمدی در نزد آثارخانه انجمن یکومی حزب سوسیال دموکراتی روسیه که بعداً به حزب کمونیست تبدیل یافت برگزار گردد. ماه مارس سال روان پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو اظهار داشت که قطعیاً زیر چنین معرکه هاست و باید شکل بلاروسی آن یعنی بلاروس یا دارد پشتیبانی شود. رهپیمایی پالکی ابدی در بلاروس واکنش های آمیخته به بار می آورد. بخش از اهالی آن را به تأثیر روسیه بستگی می دهد و بخش از آن ناریزاست که شرکت کنندگان این معرکه با پرتریت های استالین به خیابان ها می برایند. سال 2018 شهرداری مینسک اول به این رهپیمایی اجازه نداد و از سازمان دهندگان آن خواست به مردم بپیوندند، ولی رسانه های اخباری عامی روسیه از طرفداران رهپیمایی خواستند به یگان اجازه و کوچه و خیابان های شهر برایند. در قزاقستان این رهپیمایی عادتاً در شهرهای الماتا و نورسلطان جریان می گیرد. به این بهانه شهرداری آکتپه به برگزاری آن اجازه نداد. شهردار الیاس اسپانوف گفت چنین رهپیمایی به حرکت نقلیات خلل خواهد رساند. پالکی ابدی یک رهپیمایی اختیاری است که سال 2011 با تشبث گروهی ژورنالیستان رود در شهر تامس برگزار شد. این چارابینی گشت سرتاسری خویشاوندان، فرزند و نبره ها و دیگر نزدیکان شرکت داران جنگ سالهای 1941-1945 را از خیابان های مرکزی شهر با عکس های بزرگ بابا و بیبی شرکت داران جنگشان پیش بینی میکند. هدف اصلی از آن ارج گذاری به زحمت سربازان جنگ و قربانی های او در مقاومت با آلمان نازی است. اکنون هر سال روز 9 می در اکثر شهرهای روسیه رهپیمایی پالکی ابدی برگزار می شود و خیش و تبار اشتراکداران جنگ با عکس های آنها به کوچه می برایند. ولی در برخی از کشورها این معرکه را تجسم نفوذ روسیه می نامند و به آن مخالفت می برزند. سالهای گذشته نه تنها در تاجیکستان بلکه در همسایه کشورهای مثل ازبکستان و قرقیزستان هم این رهپیمایی مخالفان زیادی پیدا کرده بود. در گذشته مقامات کشورهای نزد بالتیک، قرقیزستان و ازبکستان هم با برگزاری مراسم پالکی ابدی و با برکردن لنته های گیارگیوی مانع شده بودند.
دلی من بر تو کباب است، تو خود میدانی سری من چی عذاب است تو خود میدانی، این همه آب که از دیده ای من میریزد می نگویی که چی آب است تو خود میدانی، این همه آب که از دیده ای من میریزد نگویی که چی آب است تو خود میدانی. احوال دلی غم زده گفتم گفتی، بس سوالش چه جواب است تو خود میدانی، پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی، پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب تو خود میدانی، پرسشی مردمی افتاده و بیمار و اسیر، خصلتی نیک و ثواب است تو خود میدانی.
در یک هفته گذشته مقامات تاجیکستان از پیشنیاد کمک مادی و امتیازها به اشتراکداران صدمه چرنوبیل خبر دادند. بی بی گل سعدیه ساکن شهر دوشنبه از جبردیدگان این فاجعه 33 سالی پیش است، اما میگوید سالها باز نمیتواند یک پارچه زمین را صاحب شود تا خود و پیوندانش را از درد بیخانگی رها کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. بی بی گل سعدیه و معیوب گروه سیوم است و در آغاز سالهای 2000 برای گرفتن پارچه زمین به مقامات دوشنبه درخواست داده است. سعدیه و می گوید افرادی که برابر او مراجعه کرده بودند زمین گرفتند، ولی نسبت او به توجهی شده است.
که که می روام همون زمینداری و شهردار با می روام نایبا می گوید که خلی می گوید جدا نکردیم، نوی خب بودم.
در اداره زمینی پایتخت وجود عریضه بی بی گل سعدیه را تصدیق کردند. مقامات گفتند که این عریضه سال 2006 به دست آنها رسیده است و هنوز در نوبت است. بی بی گل سعدیه 60 ساله می گوید حالا همراه 4 فرزند در یک حولی خورد در پایتخت اجاره نشین است و شوهرش نیز آنها را ترک کرده است. سعدیه و عضوی پیشینی انسامبل چمن یا دسته بانوان روباب نواز فیلارمونیای دولتی تاجیکستان است. این دسته سال 1986 برای اشتراک در جشنواره بهار جوانان کیف به اوکراین رفته بود. آن شب روز در نیروگاه اتمی چرنوبیل ترکش رخ داد و پیامدش برای اعضای گروه به تاثیر نموند. بی بی گل سعدیه گفت بعد چند مدت برگشتن در بدن خود دردها را احساس کرد و دیرتر از طبیبان فهمید که نتیجه آثار ترکش چرنوبیل بوده است. او تاکید نمود که به حیث معیوب گروه سوم هر ماه 500 سومانی معادل 50 دلار آمریکایی نفقه و سال یک دفعه 1500 سومانی معادل 150 دلار جبران ضرر میگیرد که این مبلغ برای گرفتن خانه کافی نیست. از بس که او معیوب گروه سوم است 50% پولی خدمات طبی را میدهد، ولی مبلغ برق و آب را پورا میپردازد. محمد صفا رجب علی زاده رئیس اداره زمین شهر دوشنبه با رادیو آزادی گفت سعدیه نباید ناامید شود و برابری پیدا شدن امکانیت همچون شخصی احتیاجمند صاحب قطعه زمین خواهد شد. با قول همصحبتی ما باری آخر به با افراد احتیاجمند سال 2012 قطعه زمین جدا شده، سال 2018 به بعضی از مهاجران اکولوژی برای ساختمان منزل زمین دادند. عبدالحلیم غفوروف وکیل پارلمان و رهبری حزب سوسیالیستی گفت قانونگذاری کشور برای سابقه داران چرنوبیل جدا نمودن قطعه زمین را پیش بینی نکرده است، ولی مقامات باید به افراد به مثل بی بی گل سعدیه برای پیدا نمودن سرپناه اولویت دهند. ترکش در ریاکتور چهارم نیروگاه چرنوبیل در 26 اپریل سال 1986 بدترین فلاکت نیروگاه اتمی در تاریخ انسانیت به شمار می رود.
بر اثر صدمه هزاران نفر در اوکراین و بلاروس و ولایت های هممرز روسیه و همین طور هزاران نفر که از سراسر اتحاد شوروی برای رفع عاقبت های فلاکت سفربر شدند زهرالود گردیدند. از تاجیکستان زیاده از 6000 نفر برای رفع عاقبت های صدمه رفته بودند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
ساکنان یک بینای بلند آشیانه در شهر کلوب میگویند خانه نوی هفت آشیانه‌ای که در کنار بینای قدیمی آنها میسازد ممکن است خانه های آنها را ویران کند. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. آنها میگویند تیر ماه سال گذشته صاحب کار آمد پهلوی خانه آنها را برای ساختمان بنا کند، نقب هم از آب پر شد و ته کرسی خانه آنها نم کشیده و خطرناک شد. نور احمد خلیفه‌ای ساکن خانه بلند آشیانه رقم 3 در محله شمس‌الدین شاهین در کلوب با رادیو آزادی گفت که ساختمانی که در اینجا آغاز کردند در جای بنیاد می شود که از زیرش نقل های برق، تلفن و لوله های آب و تشناب می گذرد. بر اساس معیارهای ساختمانی و شهرسازی بنیاد این انشاءات روی این زیر بنیاد ها کاملا ممنوع است. نور محمد خلیفه‌ای می گوید
ساختمان شده سوینا در نامی چی بگم کراسنی لینی میگنک موفق قانون قاعده بگی کراسنی لینی میگذره امیجا باید که در امیجا یگون ساختمان باید نباشد برای که در آینده این امی اهالی امیجا را با چی مثال او میتن با چی گاز میتن با چی
خانه را شرکت با نام اوریون رستم میسازد و نمایندگان آن بر رادیو آزادی گفتند که بنا بر اساس معیار مقررات ساختمانی و نقشه ساخته می شود و هدفشان آبادی شهر و تأمین مردم به خانه است. سناوبر شریپاو یکی از ساکنان دیگری بناست که از کارهای ساختمانی ترسیده است. او در صحبت بر رادیو آزادی گفت که شبها را با ترس روز می کند. اما به قول نمایندگان اوریون رستم بنای نو تأثیر جدی به تحکرسی و مستحکمی بنای سه طبقه قدیمه نمی گذارد. زفر باباخانو وکیل خانه رقم 3 محله شمس‌الدین شاهین بر رادیو آزادی گفت بعدی آگاه شدند که در بر خانه آنها بنای 7 طبقه ساخته می شود به حکومت مراجعه کردند. او افزود
جه خدیر کدن وجه نگاه خیلی وجه مردک بود. کیسه گرفته یک گفتی گپو کدن گپی مو دیگه چی خلق جام کدن بردیم هیچ وعدادی مو هیچ کس سه یا همجا رفتیم سه روز رفتیم در همجا قلاوری کدیم استودیم.
بنیادی بناهای نو در نزد بناهای قدیمه زمان شوروی همیشه به دعوا و مجرا آلوده است، چون ساکنان خانه های قدیمه میگویند صدای ساختمان آرامی آنها را خلل دار میکند. دیگر اینکه میدان های وسیع برای بازی بچه هایشان تنگ می شود و یا از بین می رود. مقامات میگوید چون این طلبات ساکنان که اینجا خانه نسازند و یا جای دیگر بسازند عادلانه نیست، چون مخالف نقشه های آبادانی و تأمین مردم به خانه می باشد. نمایندگان اوریون رستم بر رادیو آزادی گفتند بنای استقامتی که میسازند همچنین در طبقه پایانی مغازه و دیگر مؤسسه های تجارتی و خدمت رسانی خواهد داشت. قرار است ساختمان بنا تا زمان تجلیل 30 سالگرد استقلالیت تاجیکستان یعنی سال 2021 به انجام برسد. اما ساکنان بنای سه طبقه و قدیمه شفت بنای نو نگرانند که ممکن است تا آن سال خانه هایشان فرو برود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یادگاری تاریخی خواجه مشهد، 44 چشمه و هولبوک در ویلایت ختلان با کمک بانک جهانی بازسازی می شود. به گفته مقامات ختلان برای بازسازی این سه یادگاری تاریخی از سوی بانک جهانی 3 میلیون و 400 هزار دلار جدا شده است. تفصیلات بیشتر این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم از شهری باختر میشنوید. فضل الدین محمد رحیم زاده یک مسئول شعبه تحلیل و اطلاعات ولایت ختلان روز 3 می به رادیو آزادی گفت هیئت از بانک جهانی هفته گذشته در شهری باختر به مسئولان حکومت ولایت ملاقات و گفتگو کرده و همکنون کمک بانک جهانی برای بازسازی یادگاری های تاریخی این ولایت تصدیق شده است. فضل الدین محمد رحیم زاده گفت
در همین دایره مثلا در جدو می شود همین یادگاری ها را در خمسی همین یادگاری تاریخی قدر پول جدو می کردیم. مدرسانی های یوری رسانه که ببسته با طلبات بین المللی ها جاوه گردندن هموه هست. خیلی همون شرایط هایی که موفق به استاندارد های بین المللی و جمهوری هسته همون خیلی.
اندریا دل آلیا اقتصادچی پیشبری بخش مالیوی بانک جهانی گفته است که این پول در دو مرحله جدا می شود و هدف از آن پیاده کردن طرح رشد دهات است. از این مبلغ گرانتی بانک جهانی 2 میلیارد آن برای بازسازی موضع 44 چشمه 1 میلیارد برای هولبوک و 400 هزار دلار برای خواجه مشهد اختصاص خواهد یافت. این مبلغ برای بازسازی راههای نزد این یادگاری های تاریخی و نوشتجات با 3 زبان پیش بینی شده است. رستم سفر کارشناس ختلانی در صحبت به رادیو آزادی گفت که بازسازی یادگاری های تاریخی در سال رشد دهات برای جلب جهانگردان خارجی خوب است، اما باید یادگاری های دیگری تاریخی مثل عجینه تپه و تخت سنگین از نظر دور نمانند. رستم سفر میگوید
تعمیری با تعمیر جدی بشتر عجینه تپه نیاز دارد، تخت سنگین نیاز دارد. بیشتر توجه میکنم با این گوری ها بعدا دوست این را تعمیر میکنم. خوب است بیدیو که لیکی دربار باریم یا اگر که کمات خوچم اکتون کنم کنم در چلچیم چو چشمه مثلا با تعمیر جدی نیاز دارد. بولبوکم
ریاست فرهنگ ولایت ختلان 500 یادگاری تاریخی را که زیارتگاه ها مکان های تاریخی بودند در یک فهرست جای داده است که اکثریت آنها در راه خط های جهانگردان جای داده شده است و صدها جهانگرد از آنها بازدید کرده اند.
در مسابقات بین المللی جودو گرند سلیم که از 10 تا 12 می در شهر باکوی آذربایجان برگزار می شود، 3 پهلوان تاجیک شرکت می ورزد. دسته های روشن کلوب و لکوموتیو پامیر دوشنبه در مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان پیش صفند. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقات بین المللی جودو گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ که از 10 تا 12 می در پایتخت آذربایجان شهر باکو برگزار می شود، 3 پهلوان تاجیک شرکت می ورزد. به اطلاع وبسایت فدراسیون بین المللی جودو، در این مسابقات شرکت حدود 450 ورزشگر از 57 کشور در نظر است. رقابت ها از روی 14 درجه وزن ها، 7 وزن میانی مردان و 7 وزن میانی زنان دایر می گردد. تاجیکستان را 3 ورزشگر سامان محمد بیکف در وزن زیر 73 کیلو، کامرانشاه استاپیریان در وزن زیر 90 کیلو و شکرمحمد میرمحمدف در وزن بیش از 100 کیلو در مسابقه میانی مردان نمایندگی می کنند. ضمناً گرند سلیم یا تاسکلوهی بزرگ در باکو که از سلسله مسابقات جهانی جودو به شمار می رود، به ورزشکاران امکان می دهد جهت دریافت راحت ها به بازی های المپی سال 2020 در توکیو امتیاز های المپی به دست بیارند. احتم عبدالله‌زاده، رئیس کمیته کار با جوانان و ورزشی تاجیکستان، در یک نشست خبری گفت
ما یک چند نمود ورزش رو که احتمالاً برای دریافت کردن راحت امکانیت دارند انتخاب نمودیم و از روی این نمودها نقشه های 3 جانبه خودمون رو با کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی و فدراسیون ورزشی با تصویب رسانیده استودیم. مثلا در یک نمود جودو ما امروز حدود قریب 600 هزار سامان برای اشتراک ورزشگران تنها از جانب کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی پیش بینی نمودیم و مبلغ های باقی مانده را برای سهمگذاری با فدراسیون پیشنهاد کردیم.
با غالبان و جایزه‌داران مسابقات بین المللی جودو گرند سلیم در باکو، بجز از مدال و امتیازهای المپی جایزه مالی سپرده می شود. برای جای یکم $5,000، برای جای دویم $3,000 و برای جای های سیم $1,500 مقرر شده است. خبر دیگر، دسته های روشنی کلوب و لکماتیف پامیر دوشنبه که در دو دور اولی مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان پیروز شدند، در جدول با 6 امتیازی پیش صفند. روشن در دو دور اول شاه منصور دوشنبه را با حساب 7-2 و برخچی حصار را با حساب 5-2 شکست داد. لکماتیف پامیر که از حساب بازیگران منتخب نورسان زیر 17 ساله تاجیکستان ترکیب یافته است، در دور اول بر هولبوک واسه با حساب 4-1 و در دور دویم بر شاه منصور دوشنبه با حساب 6-1 غالب آمد. بازی های دور سیومی لیگ اولی فوتبال تاجیکستان روزهای 10 و 11 می برگزار می شوند. مسابقه لیگ اول از دو دوره عبارت است. هر یک دسته همگی 26 بازی انجام می دهد. دسته ای که جای اول را می گیرد، صاحب راحت به مسابقه لیگ عالی فوتبال تاجیکستان در سال 2020 می گردد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجیب تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرض گرفتند و به غلامی افتادند. مهاجران کاری تاجیک از کارده خود در لاتوی 6 ماه باز معاش نگرفتند. چاروا از مردم، چراگاه از ثروتمندان. تضادهای تقسیمات چراگاه در تاجیکستان.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیومرسی عطا خواهیم شنید.
امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در پیام تبریکی به مناسبت فرارسی عید رمضان، بالا رفتن قیمت ها در آستانه این عید را تنقید کرده است. او گفته است آنهایی که قیمت محصولات آذوقه را به اساس بلند می بردارند، باعث به آزرده خاطری هموطنان مسلمان خویش می گردند و خود و اهل خانواده شان را از ثواب این ماه محروم می سازند. در تاجیکستان در آستانه عید رمضان و با افزودن طلبات به مواد خوراکه، عمدتاً قیمت مال و محصولات بالا می رود و امسال هم استثنا نبود. نرخی 1 کیلو گوشت در 3 روز اخیر از 40 تا به 45 سومانی رسید. در بعضی از دکانها گوشت صفتش خوب با ارزش 50 سومانی فروخته می شود. گوشت از محصولات اساسی و سرخرید در ماه رمضان در تاجیکستان است، اما عین زمان مقامات رسمی را تنقید می کنند که با اصولهای فرمان فرمایی نه با نظرداشت قانونی بازار می خواهند قیمتها را پایین بیارند، اما برعکس به گرانتر شدن آن مساعدت می کنند. بالاروی نرخ گوشت و برخی از انواع دیگری غذا در کشور در آستانه ماه رمضان در حال است که بین معاش مردم و نرخ بازار در تاجیکستان فرقی بزرگی هست. معاش حداقل در کشور کمی بیش از $40 گفته می شود و سبد استعمالی برای هر نفر در یک ماه در تاجیکستان دو سال پیش 435 سومانی برابر به $55 حساب شده بود. یک شرکتی فراهم کننده اینترنت در تاجیکستان دست نارس بودن خدمات گوگل و بعضی از شبکه‌های اجتماعی را در کشور رسما تصدیق کرد و از مشتریان خود عذر پرسید. شرکت اینترکام در اظهارات نوشت که در حال حاضر جستجوگر گوگل و بعضی از مسنجرها مسدود است، اما شرکت گفته است سببی دست نارس بودن خدمات گوگل و پیام‌رسان‌ها از آنها وابسته نیست. سال‌های آخر مسدود شدن سامانه‌های خبری در تاجیکستان معمول بود، اما طی یک هفته آخر بازار زمینه‌های اینترنتی پلی مارکت و اپ استور و خدمات گوگل نیز در تاجیکستان بسته شدند. هرچند چنین رفتاری مقامات باعث به نگرانی شده سوال‌های زیادی را به وجود آورده است، آنها رسما دلیل کار خود را شرح ندادند. بعضی‌ها تخمین می‌زنند که شاید تاجیکستان با پیروی از روسیه خدمات گوگل را بسته است. برخی دیگر میگویند که شاید دوشنبه از این شرکت اندوه ستاندن است. ولی معاون رئیس خدمات علاقه تاجیکستان الهام عطایف به رادیو آزادی گفت شاید مشکل تکنیکی از بیرون است، جوابی که بسیاری ها به آن با شبهه می‌نگرند. در تاجیکستان از حساب متحد ساختن 7 مقامات سنجشی دو وزارت، دو ساختار نو کمیته بی‌خطری آذوقه‌واری و خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی تأسیس داده شد. همین طریق کمیته بی‌خطری نزد حکومت در زمینه خدمات نظارت دولتی بایتاری، خدمات فیتوسانیتاری، خدمات نظارت دولتی زادپروری و بازرسی نظارت دولتی تخمی تأسیس داده شد. همه این مقامات قبلا در نزد وزارت کشاورزی عمل می‌کردند. خدمات نظارت دولتی تندرستی و حفظ اجتماعی وزارت تندرستی در زمینه خدمات نظارت دولتی فعالیت فارماسیفتی، خدمات نظارت دولتی فعالیت طبی و حفظ اجتماعی اهالی و خدمات نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی تأسیس داده شده است. در شرح ماهیت تغییر و علاوه ها به وکیلان پارلمان، رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی جمهوری فاروخ امرعلی زاده قید کرد که در دایره اصلاحات صحه سنجش سوبیکت های خواجگیداری قبلا در زمینه دو واحد وزارت نقلیات اگنتی اویاسیای گرجدنی نزد حکومت تاسیس یافته بود. رئیس کمیته علاوه نمود که با قبول تغییرات و علاوه های نو به قانون شمار عمومی مقامات دولتی سنجشی تا 25 عدد کم می شود.
کیومرث عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. 25 مهاجری تاجیک که با دعوت یک شرکتی لاتویایی برای کار به این کشور رفتند میگویند کارفرما مزد کارشان را نمیدهد و تلاش دارد آنها اخراج شوند. نمایندگان شرکتی کارده میگویند گناه خود مهاجران تاجیک است که کار را نمی آموزند و از شغل های پیشنهادی حذر میکنند. ماجرای کارده و کارگران تاجیک تقریبا نیم سال است که ادامه دارد و تا بر رسانه های لاتویا راه یافته است. اخیراً مطبوعات این کشور از رها شدن گروهی کلان شهروندان تاجیکستان از غلامی خبر داد. شیرعلی عبدالرحیموف یکی از این مهاجران روز 7 می بر رادیو آزادی گفت شرکتی تویدس تیرماه سال 2018 آنها را به کار دعوت کرد و بر اساس قرارداد باید 25 شهروند تاجیکستان به وصل و نصب بطریه‌های آفتابی مشغول می‌شدند و ماه 926 یورو معاش می‌گرفتند. نیمه ماه نوامبر سال گذشته مهاجران به لاتویا رسیدند، اما شرکت غیر انتظار به آنها پیشنهاد کرد که دوام 1.5 ماه خشچینی آموزند تا آنها را برای کار به هلند فرستند. در آنجا باید برای هر یک ساعت کار به آنها 9 یورو معاش می‌دادند. اما با گفته شیرعلی عبدالرحیموف در هلند آنها با سرنوشتی تلخ دوچار آمدند.
برای اونجا نگاه میکنن مثلا کارپینی مورا میبینن خیلی میبینن که نو و موز خیلی آدم میبینن میگه ریبیا پروفیسیونال چی میگم تکر پروفیسیونال می ستودینتی تک ایتا منی یا بیاری پلاچو 30 یورو ایلی 28 یورو یا جدو پروفیسیونال و اولا کسا ستودینتی ایشو ایزیکن ایزنایتی با بانین اولا مثلا
کارفرمایان هلندی از کار مهاجران تاجیک قانع نشدند و آنها را به لاتویا بازگردانیدند. اکرم خان عثمان خانوف یک تاجیک مقیم لاتویا که بین شرکت توید است و مهاجران کاری تاجیک میانه روی کرده است میگوید آنها خوشی کار کردن نداشتند. عثمان خانوف در صحبت به رادیو آزادی گفت کاردهنده به مهاجران کاری تاجیک ناحقی نکرده است، اما آنها طلبات بیش از حد پیش گذاشته کار کردن نخواستند. او گفت
ریگا درس گذارونده بود، یاد داده بود، نکی ایو یک نیم مو خریب دو مو یاد گرفتن تا آخیر یاد نتونستن همین کار کرده، دو جدا موندن شونه نتونستن کار کردن. بعد خودشون بچه همین چه بدکار موخی میکنیم کدوم آدمی کارگر همین خیلی میکنم که هست.
مهاجران کاری تاجیک در نوبت خود به بندهای شرطنامه اشاره میکنند که در آنها شرکت وظیفه‌دار شده است در صورتی به کار تامین نکردن هم 926 یورو بپردازد. شیرعلی عبدالرحیموف و همراهانش میگویند شرطنامه آنها کار در وصل و نصب بطریه‌های آفتابی بود، اما شرکت این بندی شرطنامه را نقض کرده آنها را به خشچینی فرستاد، با وجود آن که آنها متخصص این کار نیستند و در چند هفته آموختن این کار امکان ندارد. به گفته عثمان خانوف کارده به آنها کار در یک کارخانه مشروبات در آلمان را پیشنهاد کرد ولی آنها رد کردند.
زودی چی میگن سپیرت نوی میگن همونجا کار یافتن که بیرون کار کنیم، گفتن بچه ها که ما کار نمیکنیم در اونجا، ما با حرام کار کردن در اونجا. گفت این همی طرفی که میگن که مسلمانگری میگن حرام است در بوتولکا و پولی کار نکردگی هم گرفتن هم حلال است یا نه.
با گذشت 6 ماه مسئولان تویدس طبق شرطنامه کار نمییابند به آنها پیشنهاد میشود که به تاجیکستان برگردند. به آنها گفتند که بعد 2 ماه با پیدا شدن کارده آنها را به کار دعوت میکنند. مهاجران کاری تاجیک میگویند این یک نیرنگ است و میانه رو میخواهد آنها را از خاک لاتویا بیرون کند و با همین معاش وعده‌گی را به آنها نپردازد. برای همین مهاجران کاری تاجیک از نقض شدن حقوقشان به سازمان غیر حکومتی خانه امن مراجعت کردند. این سازمان با استثمار و خرید و فروش آدمان مبارزه میبرد و به اداره های دولتی لاتویا شکایت برده است. با کمک سازمان مهلت اقامت مهاجران کاری تاجیک تا 23 اپریل به انجام میرسید یک ماه دیگر تمدید شده است. عین زمان 20 مهاجر با کمک این سازمان تلاش دارند معاش 6 ماهه خود را از شرکت تویدس ستانند و برای خود کاری دیگر یابند. چون شیرعلی عبدالرحیموف میگویند بسیاری از آنها در وطن قرضدار هستند.
ایشو قرضدار شدگی ما نمیتونیم از خونه رفتن.
قضیه سرگردانی مهاجران کره تاجیک در تلویزیون های لاتویا نیز راه یافت. شبکه تلویزیونی LNT لاتویا خبر داد که شهروندان تاجیکستان به بخش بازرسی دولتی کار مراجعت کردند که زیاده از 4 ماه در یک شرکت بیناکاری لاتویا در شرایط سنگین کار کرده تنها قسمی خیلی خردی مزد معاش را گرفتند، گرسنگی میکشند و در شرایط غیر انسانی زندگی میکنند. نماینده این اداره گفته است برای تحقیق وضع مهاجران نهادهای دیگری لاتویا از جمله وزارت کارهای داخلی جلب کرده شدند. مؤلفان برنامه میگویند که شهروندان تاجیکستان استثمار شده و به غلامی افتادند. مهاجران تاجیک میگویند برای حل مشکلشان همچنان سازمان حامی حقوق انجمن مهاجران آسیای مرکزی در اروپا جلب شده است. استثمار شهروندان تاجیکستان که عمدتاً به روسیه برای کار میروند زیاد دیده شده است، اما برای بار اول است که درباره نقص احتمالی حقوق آنها در کشورهای عضو اتحادیه اروپا گزارش میرسد. مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را میشنوید و ما برنامه را با مطلب های بعدی ادامه میدهیم. یک ایده از وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان با نوشتن یک نامه از حکومت تاجیکستان درخواست کردند که زمین های چراگاه را از نو تقسیم کند، چون به گفته وکیلان در تقسیمات زمین های چراگاه نامتناسبی جای دارد. به نوشته آنها بیش از 90% چاروا در اختیار اهالی است، اما 70% زمین های چراگاه را افرادی علاهیده از آن خود کردند. ادامه این موضوع در گزارش همکارم مولا رجب یوسفی.
اسم افراد ثروتمند تاجیکستان را به فرق از کشورهای دیگر از صحیفه مطبوعات و مجله ها نمیتوان پیدا کرد، اما یک نظر به تقسیمات چراگاه ها در تاجیکستان میتواند اسم بعضی از این افراد را برملا سازد. چوپان ها بیش از هر نفر دیگر نام آنها را میدانند. چوپان ها در آن واحد میتوانند زمین ها را نشان دهند که این چراگاه علی مردانوف، دیگری از خانواده مشرب، سومی از تو اختیف ها و دیگری از بسمدانی. فرق چراگاه های یک زمیندار از دیگر چوپان ها خیلی مهم است، چون در زمین دیگر کس چرانیدن چاروان میتواند باعث جنجال و ماجرا شود. سبب ماجرا بر سر چراگاه در تاجیکستان به تقسیمات نامتناسب آن برمیگردد. بیش از 80-90% چاروای خرد و کلان در تاجیکستان از آن اهالی است، اما 70% چراگاه ها در اختیار زمینداران علاهده و خواجگی های دهقانی قرار دارد. سفرعلی نظرف رئیس مؤسسه دولتی ترست چراگاه و ملی ار تی وی وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید
93% چاروای کلان و 82% مول مایده و سکتور اهالی راست میاد، اما از یاده از 70% چراگاه و کارخانه کشاورزی خواجگی دهقانی چراگاه تیپ تقسیمات کمیته زمین سطحی همین تقسیمات یعنی با همون راست میاد تقسیمات چراگاه یعنی نابرابر تقسیمات هستم.
نظرف میگوید اداره تحت رهبری او این مسئله را حل کرده نمیتواند، چون که صلاحیت تقسیم زمین چراگاه در اختیار کمیته دولتی زمین و گیادیزی است. چند قبل ساکنان پنجکن به رادیوی آزادی شکایت کردند که چراگاه اطراف محله زیستشان را ناشناس خریده است و نمیگذارد چاروای آنها در آنجا بچرد. بحث در این باره تا به پارلمان هم رسیده است. چند پیش هنگام بررسی طرح تغییر الوه ها به قانون درباره چراگاه و کلان از مقامات خواستار اصلاح وضع شدند. زین‌الدین صفرو وکیل مجلس نمایندگان گفت در ناحیه های بلجوان، تیمورملک واسه چراگاه هایی که در آنها چاروای مردم میچرید بین خواجگی ها تقسیم شده است و برای مال اهالی عموما زمین نمانده است.
در چاروادار زمین کارم کافی برای نگاه داشتن سرشماری خودش ندارد، یعنی اثر نو دیده برامدن زمین های چراگاهی که در منطقه موجود است به دست چاروادار باید زمین باشد تا حالکه چاروش با خوراک تامین کرده تاند. از اون جمله زمین های یعنی کارم هم همین خیلی است، که نابرابری شده ماندگی است.
شکرجان زهروف رئیس مجلس نمایندگان پس از بحث گرمی وکیلان در این باره گفت از ساکنان درباره تقسیم نادرست چراگاه زیاد شکایت دریافت میکند و به وکیلان دستور داد که به عنوان حکومت نامه نوشته حل مشکل را درخواست کنند. بنا به آمار رسمی در تاجیکستان بیش از 2 میلیون سر گاو و 5 میلیون چاروای خرد موجود است. چارواداری یک از شغل‌های اساسی ساکنان دهات و منبع درآمد خانواده‌های زیاده است.
شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می‌سپارم. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتان.
شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره شب‌های دراز پاییز تو نبودی در کنارم، تو نبودی هم دمی دل نبودی تو غم و گسارم. آره نبودی تو غم و گسارم. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی و بی‌وفا شده است. آدم ها آدم ها دنیا پر از جفا شده است، آن که من دوستش دارم سنگی.